پاسخگو.
به نام خدا. خانم آقایان سلام، قبول باشه تاعت و عباداتتون امروز جناب آقای دکتر علیرضا شفیعی، فوق تخصص آسم و ایمونولوژی بالینی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران، برامون راجع به آسم صحبت میکنن. 2265-2103 و 3102 مسیرهای تماس با این برنامه است. امروز بخشی رو هم خانم مرجان قندی برامون ارسال کردن. صحبت‌های جناب آقای دکتر مجید حاجی فرجی رو میتونید بشنوید. نکات تغذیه‌ای رو آقای دکتر حاجی فرجی در موردش صحبت کردن در بحث روزه‌داری در نوجوانان. ارتباط زنده تلفنی هم خواهیم داشت با یکی از دانشگاه‌های علوم پزشکی و از شرایط محدودی تحت پوشش این دانشگاه در روزهای کرونایی میشنوید. نکته امروز و پاسخ طلایی رو هم حتما تقدیمتون میکنیم و در بخش از کرونا ویروس بیشتر بدانیم هم میتونید آمار مبتلایان به کووید 19 و جانباختگان امروز رو از زبان آقای زیایی بشنوید. شماره تلفن ما 2265-2103 هست و سامانه پیام کوتاه 3102. از طریق این راه‌های ارتباطی میتونید سوالاتتون رو مطرح کنید. موضوع صحبت ما امروز آسم هست و میزبان جناب آقای دکتر علیرضا شفیعی هستیم. ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند. ساعت 15:03 است. خیلی متشکرم که انتخاب شما رادیو سلامت هست. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز رو میشنوید. ما در آستانه روز جهانی آسم هستیم. امسال 5 می این روز برگزار میشه. موضوع آسم و آلرژی رو امروز در خدمتتون هستیم. راجع به علل بیماری آسم صحبت میکنیم، از ارتباط آسم و آلرژی براتون میگیم، از عوامل تشدید کننده آسم صحبت میکنیم. خواهش میکنم شما هم سوالاتتون رو به شماره تلفن 2265-2103 و سامانه پیام کوتاه 3102 با ما در میون بگذارید. مجله پاسخگو رو تا ساعت 16 شما میشنوید. هنوز آقای دکتر شفیعی وارد استودیو پخش نشدن. من خواهش میکنم تو این فرصت تا زمانی که آقای دکتر به ما ملحق بشن بخشی رو که خانم قندی برامون ارسال کردن بشنوید. صحبت‌های جناب آقای دکتر مجید حاجی فرجی، نکات تغذیه برای نوجوانان روزه‌دار.
ماه مبارک رمضان فرصت مناسبی برای اصلاح عادت‌های غذایی است. رعایت 5 اصل تعادل، تنوع، کنترل کالری، کفایت و میانه روی قابل تداوم در ماه‌های دیگر سال است. اما دکتر مجید حاجی فرجی، متخصص تغذیه بالینی و دانشیار دانشگاه، در مورد اینکه نوجوانان روزه‌دار چه گروه‌های غذایی رو بیشتر مصرف کنند توضیح میدند.
معمولاً کودکان و جوانان باید به واسطه استفاده از نان و غلات سبوس‌دار یا کامل پروتئین گیاهیشون تامین بشه که میتونه از طریق سوپ ها، آش ها، نان های مختلف که حاوی و یا آش هایی که حاوی دانه های پلک شده یا جو گندم هستن باعث حفظ آب بدنشون بشه و احساس سیری بیشتری پیدا کنن. مصرف سبزیجات پخته و خام در حد توانایی و ظرفیت کودکان از جمله مواد دیگری است که توصیه میشه، چرا که این مواد حاوی منیزیم، پتاسیم، آهن، غیر هم، اسید فولیک، ویتامین سی و به نوعی که از خشکی مزاج و یبوستشون جلوگیری میکنه. توجه داشته باشید که استفاده از شیر و لبنیات غنی شده با تلفیق غلات و بادام پوزکنده مثل فرنیا، شیر برنج، سوپ‌های سبک میتونه که حاوی سبزیجات و غلات سبک هستن و همچنین حبوبات مثل عدس و لپه و لوبیا میتونه کمک شایانی به در واقع تامین میزان انرژی و پروتئینشون در طول روز بکنه.
برای وعده‌های افطاری و سحری نوجوانان تلفیق چه گروه‌های غذایی مناسب تره؟
تلفیق غذاها و مواد ترکیبی مثل کوکوی سیب زمینی، شامی، کتلت و ترکیب تخم مرغ و سیب زمینی میتونه خیلی کمک کننده باشه. مغزها رو فراموش نکنیم، چه مغز گردو چه بادام، در طول مرحله افطار تا شام حتما به تنوع مصرف بشه. از مصرف مواد قندی ساده مثل زولبیا، بامیه، شیرینی‌های تراخوش جدا خودداری کنن، هم میتونه باعث اضافه وزن بشه، همین که جلوی غذاشون رو در وعده‌های اصلی میگیره و همچنین میتونه در طول روزداری احساس گرسنگی، خستگی، خواب‌آلودگیشون رو بیشتر بکنه. یکی از مسائلی که بعد والدین توجه داشته باشن این که مشابه بزرگسالان معمولا در ماه مبارک رمضان یک کاهش وزن 1 یا 2 کیلویی در کودکان اتفاق میفته که قابل جبران و هیچ نگرانی درش نیست. اگر وعده غذایی مصرفی در افطار و سحر مناسب باشه، این کاهش وزن بدن به سوزاندن چربی‌های نامناسب در بدن اختصاص پیدا میکنه، به ویژه در بچه‌هایی که چاق‌تر هستن و اضافه وزن دارن و لذا مشکلی ایجاد نمیکنه.
اگر روزه‌داری با برنامه‌ریزی دقیق و درست انجام شود، علاوه بر آثار معنوی، فواید جسمانی زیادی برای روزه‌داران به همراه دارد.
خیلی متشکرم از سرکار خانم قندی برای بخشی که برامون ارسال کردن. حتما در این شب و روزهای عزیز ما رو هم دعا بفرمایید. دوستان خدمتون عرض کردم موضوع صحبت ما امروز آسم هست. ما در آستانه روز جهانی آسم قرار داریم. امسال 5 می این روز برگزار میشه. آسم یکی از بیماری های مزمن غیر واگیر هست، از مشکلات ریوی که گفته میشه بیش از 300 میلیون نفر در کل دنیا به آسم مبتلا هستند و پیشبینی ها نشون میده که تا سال 2030 100 میلیون نفر دیگه به این افراد اضافه خواهند شد. اما حتی گفته شده که انقدر این بیماری خطرناک هست، ممکنه که در سالهای آتی به عنوان سومین علت مرگ و میر در کل دنیا باشه. موضوع صحبت ما هم امروز همونطور که خدمتون عرض کردم آسم هست. از ارتباط آسم و آلرژی براتون صحبت میکنیم با توجه به اینکه روزهای شنبه بیشتر شنونده برنامه ما سالمندان هستن و ما در خدمت این عزیزان هستیم. از علل آسم در سالمندان صحبت میکنیم، اینکه افزایش سن چه تأثیر روی بیماری میگذاره، آیا بیماری تشدید میشه یا خیر، و یا اینکه بیماری این عزیزان برها تخفیف پیدا میکنه، علائم آسم آیا در سالمندان متفاوت از افرادی دیگه هست یا نه، و از خطراتش برای این عزیزان میگیم، همینطور نحوه کنترل این بیماری مزمن غیر واگیر. آقای دکتر علیرضا شفیعی مهمان برنامه ما هستن. ایشون فوق تخصص آسم و آلرژی و ایمونولوژی بالینی دارن، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران. خواهش میکنم سوالاتتون رو با شماره تلفن 2265-2100 و سامان پیام کوتاه 3102 با ما در میون بگذارید. 15:09 دقیقه است. Thank you. خیلی متشکرم که همچنان در کنار ما هستین. آقای دکتر شفیعی در همین لحظه وارد استودیو شدن. سلام عرض میکنم آقای دکتر، قبول بشه تاعتتون.
به نام خدا، بنده هم خدمت شما همکارانتون و همه شنوندگان سلام عرض میکنم. آرزوی قبولی تاعت عبادت دارم.
خیلی متشکرم. یکم باید شما نفسی تازه کنید. من یه مقدمه خدمت دوستان عرض کردم با اجازه شما که چقدر این بیماری اهمیت داره و اون آماری که های دکتر من دیدم حتی گفته شده تا سال 2030 ممکنه که بیماری های انسدادی مزمن در واقع ریوی غیر واگیر مثل آس به عنوان در واقع سومین علت مرگ و میر در جهان باشن و حتی گفته شده که 100 میلیون نفر احتمالا ما تا 2030 به تعداد آمار در واقع مبتلایان به آسم اضافه خواهد شد در این مدت. اما در خدمت شما هستیم. من نگاهی که داشتم در واقع به اونچه که به عنوان شعار امسال مطرح شده، باورهای نادرست درباره بیماری آسم شعار امسال هست، که البته من نمیگم الان باوری که شما میخواید مطرح کنید باور درست هست یا نادرست، ولی با توجه به اینکه ما هم یک روالی داریم که باوری در برنامه مطرح کنیم، من خواهش میکنم از این فرصت استفاده کنیم و باور شما مطرح کنید و بعد در خدمت دوستان باشید. بله. یکی از باورها رو بفرمایید.
بله، همونش که فرمودید، باورهای زیاد به حال در مورد همه بیماری ها وجود داره من جمله آسم که ممکنه حالا درست یا نادرست باشن این باورها. مثلا اینکه آیا آسم بیماری مصری هست یا نیست، آیا فقط مخصوص کودکان هست یا تو بزرگسالان هم دیده میشه، آیا استفاده از داروها عادت میاره یا نه. و یکی از باورهای دیگه هم که وجود داره این هستش که آیا ورزش کردن برای بیماران آسمی خوب هستش یا نه. به عبارت دیگه اینو باید محدودیت در فعالیت‌های ورزششون داشته باشن یا نه.
بله،
این سوالی هستش که از خدمت شنوندگان عزیز داره.
خیلی متشکرم. پس دوستان به ما بگن که مبتلایان به آسم در ورزش کردن محدودیت دارن، این رو دوستان بگن درست هست یا خیر، حالا اگر میخوان توضیحات بیشتری بدن. اما راجع به موارد دیگه که شما مطرح کردید که حالا آسمی بیماری واگیردار هست یا مصرف مثلا کورتون ها وابستگی ایجاد میکنه مثلا در کودکان هست، این رو حتما در خلال برنامه راجعش صحبت میکنم. اما چون زمان زیادی سپری شده و هنوز به بحث ورود نکردیم، اجازه بدیم ما دیگه فاصله نگیریم. شما برای ما از خود آسم شروع کنید، برای یه تعریفی لطفا از این بیماری داشته باشین و اتفاقا ارتباط آسم و آلرژی را ممنون میشم برامون بفرمایید.
آسم طبق تعریف یک بیماری هستش که بر اثر التهاب مجاری یا راه‌های هوایی به وجود میاد. این التهاب منجر به تحریک پذیر شدن این مجاری میشه، همچنین منجر به تنگ شدن راه‌های هوایی میشه و با علائمی شایع مثل سرفه، خسخس سینه، تنگی نفس و احساس سنگینی یا فشار روی قفس سینه خودشو نشون میده. و در واقع این التهاب حالا مجموعه از سلول‌های التهابی درش دخیل هستن. این که حالا تأکید میکنه رو تعریف آس برای این که بینندگان عزیز متوجه بشن که شنوندگان عزیز متوجه بشن که به حال درمانی که میخوایم بکنیم ما باید معطوف به همین باشه و کنترل اون التهاب مجاری هوایی و همچنین تنگی راه‌های هوایی که ناشی از التهاب هستش، درمان‌ها در این جهت هستش.
بله، چه ارتباطی با آلرژی داره آقای دکتر؟
ارتباط آسم و آلرژی خب تنگاتنگ هستش. به خصوص توی کودکان ارتباط بسیار زیاد هستش. تا حدود 80% کودکان میگن آسمشون ارتباط با آلرژی داره. البته توی بزرگسالان کسایی که سیگار میکشن و مسائل شغلی این مقدار این ارتباط ممکنه کمتر باشه. ولی به هر حال میگن یک راه هوایی هستش از فوقانی که مثلا بینی باشه به صورت حساسیت فصلی و عدسه و آبریزش بینی، این همین این التهاب و حساسیت میتونه منتقل بشه به راه‌های هوایی تحتانی تر که خودش به صورت آس نشون بده. و این ارتباط آس و آلرژی ها به صورت تنگ و تنگ اینا وجود داره و حتما به هر حال کسی که آسم داره از نظر آلرژی دیگه باید بررسی بشه و کسی که مثلا حساسیت بینی یا رینیت آلرژیک داره از نظر آسم باید بررسی بشه.
بله، متشکرم. به این معنیه که در کودکان اگر ما آسم رو میبینیم باید بیشتر دنبال آلرژی بگردیم آقای دکتر، و با افزایش سن احتمالا این شرایط تعدیل میشه و دیگه در واقع علل آلرژی کنار میره و بعد مثلا سبک زندگی مثل سیگار میاد وسط.
بله بله، این ارتباط خب بیشتر هست، ولی نه اینکه در بزرگسالان آلرژیک نباشن. تو کودکان ارتباطش با آلرژی بیشتر هستش. تو بزرگسالان عواملی که عرض کردم مثل شغلی، بر اساس شغلای مختلف که ممکنه فرد داشته باشه، مصرف سیگار، خب حال تو کودکان این به صورت مستقیم در معرض دود سیگار خب نیستن، من اینکه به صورت کسی سیگار بکشه و اونا در معرض دود سیگار باشن، خب اینو باعث میشه یه مقدار توی اون سلول هایی که ایجاد التهاب میکنن و مکانیزمی که ایجاد میشه توی التهابشون یه مقدار متفاوت باشه و مقداری متفاوت هست، ولی نه اینکه کلن یه چیز مکانیزم متفاوت و غیر از اون چیزی باشه که توی کودکان هستش.
بله خیلی متشکرم آقای دکتر. سیگار رو مطرح کردید، من فکر میکنم که میتونیم آسم رو در واقع علل و عوامل تشدید کننده رو تو دو قسمت راجبش صحبت کنیم، یعنی یه سری به عنوان علل یا همون چیزی که اتیولوژی ما میگیم مطرح کنیم و بعد بریم سراغ عوامل تشدید کننده. سیگار رو که مطرح کردی جز علل هست یا عوامل تشدید کننده؟
هر دو میشه در نظر گرفت. ببین زمینه آسم خب یکی از مهمترین زمینه های آسم زمینه ژنتیک هستش، یعنی کسایی که زمینه ژنتیک از آلرژی و حساسیت داشته باشه این مستعد هستن نسبت به آسم، مثلا بچه هایی که اگزمای شیرخارگی داشته باشن یا بیماری آلرژی که داشته باشن شانس بروز آسم توشون بیشتر هستش، یا کسایی که حساسیت بینی داشته باشن یا همون حساسیت فصلی شانس بروز آسم توشون بیشتر هست، و کسایی که زمینه خانوادگی آسم داشته باشن. ولی خب عوامل محیطی هم در بروز این زمینه ژنتیک مؤثر هست، مثلا آلاینده ها، دود سیگار، عرضم به حضورتون استرس، کمبود یه سری ریز مغذی ها مثل ویتامین دی، چاقی، عدم فعالیت و بی‌تحرکی، اینا مواردی هستن که شانس باقی موندن آلاین و شانس بروز آس رو بیشتر میکنن. سیگار یه سری عوامل ها هستن باعث تحریک علائم توی فردی که آسم داره میشه، مثلا یکی از شایع‌ترینش سرماخوردگی ها هستن، عفونت های ویروسی دستگاه تنفسی فوقانی، عرضم به حضورشون هم مصرف دود در معرض بودن دود سیگار، هر دودی کلا
دست دو یا
هر دودی کلا قلیون، سیگار، اسپند، همه این دودها، دود ماشین، آتش، اینا همش میتونن تحریک کننده باشن. بوهای تند، بوی عطر، اودکلان، وایتکس، جوهر نمک، اینا بوهای تند هستن که میتونن تحریک بکنن. یه دیگه عوامل آلرژیزا هم میتونن تو بعضی افراد که به اون ماده آلرژی داشته باشن، مثلا گرده گل و گیاه، موی حیوانات خانگی، گرد و غبار، این چیزایی که منتها اینا تو هر کسی هستش که بهش حساسیت داشته باشه، تو همه افراد این آلرژی الزاماً وجود نداره. هوای سرد، استرس روحی، هیجانات، خندیدن، گریه کردن، و این عوامل هستش که تشدید کننده هستش برای علائم آسم. بنابراین سیگار هم میتونه تو ایجاد و باقی موندن علائم نقش داشته باشه، هم در تحریک علائم نقش داره.
خیلی متشکرم آقای دکتر شفیع. ما معمولا روزهای شنبه در خدمت سالمندان هستیم، بیشتر موضوعات و مباحثی که به هر حال سالمندان ممکنه که باش درگیر باشن رو تو برنامه پاسخگو هم مجله پاسخگو مطرح میکنیم. با توجه به اینکه ما در آستانه روز جهانی آسم بودیم تصمیم گرفتیم که امروز به این موضوع بپردازیم، اما میشه به صورت مجزا هم چند دقیقه راجع به در واقع آسم در سالمندان برامون صحبت بکنه؟ حالا هم میشه از علل گفت آقای دکتر، هم علائمشون، آیا علائمشون متفاوت هست؟ چقدر در سالمندان این موضوع اهمیت داره؟ البته بعضی از باورها رو میشه اینجا بهش پرداخت، مثلا گفته میشه که آسم با افزایش سن ممکنه حتی بهبود پیدا کنن، بعضی از افراد نیازی نیست حتی درمان بشن. خیلی ممنونم.
این که آلی آسم چون توی کودکان ما خیلی از بچه ها رو میبینیم که به دنبال سرمخوردی دچار سرفه، خسخس سینه و علائم آسم میشن، اینها خوشبختانه با افزایش سن یه تعدادشون خوب میشن، به خصوص کسایی که زمینه آلرژی و حساسیت نداشته باشن. البته این به این معنی نیست که اگر کسی مثلا ما فکر میکنیم این 5 سال بعد علائمش خوب میشه الان درمان برای شروع نکنیم یا درمانش نکنیم و این از علائم رنج ببره و باعث آزار اذیتش بشه. در بزرگ سالان خب یه سری تفاوتهایی با آسم کودکان یا سنین پایین تر داره، میجونه که بیماری های همراهی که دارن به حال بیماری قلبی، عروقی، مشکلات گوارش که این میتونن علائم شبیه به آسم بدن یا تشدید کننده علائم آسم باشن، داروهایی که مصرف میکنن یه مقدار ممکنه تشدید کننده علائم آس باشه، مثلا داروهای به اسم بتا بلوکر ها نمیتونن تشدید کننده علائم آس باشن، یا بعضی وقتا داروهای مسکن مثل آسپرین اینا ممکنه تو بعضی از این افراد تشدید کننده علائمشون باشه. یه مقدار عوارض دارویی به حال تجویز این دارو باید پزشک در نظر بگیره، که اگر داروی دیگه مصرف میکنه یا بیماری زمینه‌ای دارد، مثلا دیابت در مورد مصرف کورتیکوستروید یا کورتون ها توی این افراد یه مقدار با احتیاط باید تجویز بشه، چون که روی کنترل قند و فشار خونشون میتونه تأثیر بذاره. ولی به صورت کلی این نیست که ما توی بزرگسالی آس نداشته باشیم. چرا آس داریم تو بزرگسالی؟ حتی ممکنه سن شروعش هم از بزرگسالی شروع بشه، حالا به دلیل مواجهه یا زمینه که داشته باشه و مواجهه با یه عامل خاص داشته باشه، ممکنه علائمشون تو سن بالاتر شروع بشه.
بله، بسیار خوب، خیلی متشکرم از شما جناب دکتر علیرضا شفیعی، برامون صحبت میکنن. موضوع صحبت ما هم آسم هست. خواهش میکنم سوالاتتون رو با شماره تلفن 2265-2103 و سامانه پیام کوتاه 3102 در میون بگذارید. راجع باور برنامه هم اظهار نظر بفرمایید. مبتلایان به آسم در ورزش کردن محدودیت دارن، بفرمایید که این باور درستی هست یا خیر. 15:21 دقیقه است. شما رادیو سلامت موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز رو میشنوید.
اسپری که در آسم استفاده میشه برای کرونا ویروس هم میشه استفاده کرد؟ کارایی داره یا نه؟
آیا علت اصلی آسم و رینیت میتونه فاکتورهای ژنتیک باشه؟ چه مواردی باعث تشدید آسم و آلرژی میشه؟
پنجاه تا عده میکنم. اخیراً هم تمام نوه‌هام و بچه‌هام هم همه به من رفتن. من یه زمانی واکسن میزدم ولی موقتی بود، خوبم نشدم. حالا میخواستم ببینم چی کار کنم. متشکرم.
من مدت زیادی در حدود 35 سال 40 سال پیش آلرژی نوع سرفه داشتم، خیلی شدید بود، ولی الان خیلی بهتر شدم. یعنی در عرض روز سرفه ندارم، شبم ندارم. موقع خواب گاهی مثل که آخر بینی ابر ایجاد میشه و دم و باز دم میخوام نفس عمیق بکشم تحریک میشه، یک دو تا سرفه میگیره. خواستم از آقای دکتر سوال کنم من اجازه دارم واکسن بزنم یا نه؟ عوارض شدید نخواهد بود؟
خیلی متشکرم که در کنار ما هستید آقای دکتر شفیعی. بفرمایید، حالا دوستی راجع به اسپری آسم برای کرونا سوال کردن. بعد نیست یه گریزی بزنیم به بحث آسم و کرونا؟ حالا زمزمه هایی شد که اونهایی که آسماتیک هستن حتی ممکنه یکم مسئولیت داشته باشن، این درسته یا نه جز اون باورهای غلطه؟ هرچند که کووید خیلی ناشناخته است.
طبق آماری که تا به حال وجود داره در مورد کرونا در افراد آسمی، خوشبختانه بیماری آسمی داریم. مثلا در مورد آنفولانزا برعکس، اگر آنفولانزا بگیرن شدیدتر هستش و خیلی خطرناک هست. ولی در بیماری آسمی معمولا شانس ابتلا به کرونا هم یه مقدار کمتر هستش و اگر کرونا بگیرن شانس کرونای شدید توشون یه مقدار کمتر هستش. حالا شاید به خاطر تغییراتی که تو بافت ریه اینا به وجود میاد بر اثر آس و رسپتور اون یا گیرنده اون ویروس کرونا کاهش پیدا میکنه و عیانش. منتها این یه نگرانی که هستش این هستش که آیا مصرف داروهای آس که بیشتر داروهای به صورت کورتون استنشاقی هستن، آیا این مضر هستش؟ آیا ایمنی تضعیف میکنه و باعث تشدید بروز کرونا یا تشدید شانس ابتلا به کرونا رو افزایش میده؟ نه، اتفاقا توصیه میشه که داروهای نه فقط بلکه داروهای برای آلرژی هم استفاده میشه حتما مصرفشون ادامه پیدا بکنه و اونا رو ادامه بدن. اینکه حالا داروهای آس برای کرونا استفاده بشه، مثلا داروی کورتون تزریقی برای کرونایی که درگیری ریوی داره و بستری هستش استفاده میشه، ولی اینکه به صورت دارو استنشاقی به اون درمان روتین توصیه نمیشه، اگرچه مطالعاتی هم در این زمینه وجود داره ولی هنوز قطعیت نیستش این.
بله متشکرم.
خواهش می‌کنم. در مورد واکسن کرونا هم
واکسن بفرمایید.
در مورد واکسن کرونا هم تو بیماری آسمی کسایی که زمینه آلرژی از حساسیت‌های مختلف دارن محدودیتی وجود نداره، میتونن واکسن با خیال راحت بزنن. منتها حالا کسایی که سابقه حساسیت خیلی شدید داشتن بهتره مثل هر تزریق دیگه حدود نیم ساعت تو محلی که تزریق انجام میدن پزشک وجود داره بشینن که اگر واکنش ناخواسته اتفاق افتاد بتونن به سر برش درمان بکنن.
بله متشکرم آقای دکتر. حالا راجع به علل آسم سوال کردن، توضیح هم دادید اگر بله. نکته تکمیلی هست
کردم که
وینیت رو هم گفتن بله و فاکتورهای ژنتیک.
در واقع در ایجاد آسم هم فاکتورهای ژنتیکی خیلی دخیل هست، هم عوامل محیطی، هر دوی اینها دخیل هستن و به تنهایی نیست که هر کسی اگر زمینه ژنتیک داشت حتما آسم بگیره یا اگر کسی این زمینه رو نداشته باشه الزاما آسم نگیره. بر عوامل محیطی مثل آلاینده ها عرض کردم، دود سیگار و چیزای زیادیه که شاید سریش هم ناشناخته باشه در ایجاد آسم نقش داره. در مورد عدسه های مکرر که سوال کردن، خود درمان کسی که اگر مثلا در حساسیت بینی رینیت داشته باشه و آسم داشته باشه درمان هر دوتاشو باید بگیری، یعنی که درمان آسم به تنهایی یا درمان حساسیت بینی به تنهایی کفایت نمیکنه، هر دو درمان باید بگیره. و در مورد اون سرفه که فرمودن از چند سال قبل دارن، به حال باید معاینه بشن، ویزیت بشن، که الان به دقت نمیتونم علت سرفهشون رو عرض بکنم.
بله متشکرم. اما آقای دکتر بریم سراغ پیامک ها. دوستی گفتن که من در جوانی عطر می زدم، هیچ مشکلی نداشتم، اما الان دیگه بوی هیچ نوع عطری رو نمیتونم تحمل بکنم.
یکی از عوامل محرک برای آسم بوهای تند هستش.
بله.
البته این که نمیتونن تحمل کنن باید مشخص کنن، بعضی ممکنه مثلا سردرد بگیرن یا خوششون نیاد، این به آن ربطی به آسم نداره، ولی اگر دچار سرفه یا تنگی نفس میشن با بوهای تند میتونه یکی از علائم آسم باشه و خب باید معاینه بشن، ممکنه نیاز بشه تست اسپیرومتری یا تست ریه بگیرن و اگر شرحال و معاینش رو معاید تشخیص آسم باشه درمان مناسب رو دریافت بکنن.
در خیلی متشکرم. آقای دکتر عزیزی گفتن که آیا آسم با کووید شباهتی داره علائمش یا چه در اون اختلافاتی با هم داره؟
تا حدودی میشه گفت مثلا کرونا هم سرفه میده، تنگ نفس میتونه بده، ولی خب معمولا آسم به این صورت هست که توی به صورت ناگهانی ایجاد نمیشه. آسم یه زمینه داره طرف و سابقه قبلی علائم داره، حالا میتونه بر اثر کرونا هم مثل هر عفونت ویروسی دیگه علائمشون تشدید بشه. خب آسم تب ندارن، بدن درد، سردرد، علائم گوارشی که توی کرونا اتفاقا ناشایع هم نیست، آسمیا ندارن همچین علائمی و بیشتر علائمشون تنفسی هستش.
بله متشکرم. راجع به علائم آسم در سالمندان نکته خاصی هست آقای دکتر؟ همین علائم رو دارن؟
بله همین علائم دارن، منتها تو سالمندان بعضی به خصوص به خاطر شغلی یا کسایی که سیگار ممکنه طولانی مدت مصرف کرده باشن، این همپوشانی با بیماری مزمن دستگاه تنفسی انسدادی ممکنه داشته باشن، اونا یه مقدار خلط زیاد ممکنه داشته باشن که توی آسمی معمولا سرفه هاشون خشک هستش، اونا یه مقدار افزایش خلط ممکنه داشته باشن همراه سرفه هاشون و بعضی وقتا اینا به صورت همپوشانی داره، یعنی یه بیماری مزمن انسدادی تنفسی و آسم با همدیگه به صورت همپوشانی دارن و مجموعی از هر دوتا علائم ممکنه داشته باشن.
متشکرم. دوستی پیامک دادن، خانم 68 ساله هستن، آقای دوستو گفتن آسم دارن، آسپرین هم مصرف میکنن و سوال کردن که میتونه آسم رو تشدید بکنه؟
تو بعضی از افراد آسمی ممکنه مثل به آسپرین یا بعضی از داروهای دیگه